اقبال اسلام را مخصوص یک نژاد یا یک اقلیم و زبان و مکان معین نمی داند، بلکه آن را دینی نجات بخش برای همه جهان معرفی می کند و معتقد است که اسلام در یک مرز و بوم نمی گنجد، بلکه جهانی و جاودانه است. مسلم استی دل به اقلیمی مبند، گمش و اندر جهان چون و چند. می نگنجد مسلمی در مرز و بوم، در دل او یاوه گردد شام و روم. اقبال نه تنها به ضرورت تشکیل جامعه اسلامی و اداره آن به وسیله حکومت اسلامی ایمان دارد، بلکه میهن مسلمانان را به امت واحد اسلامی تعبیر می کند. اقبال تنها راه بنای حکومت دینی را وحدت مسلمانان می داند. شالوده وحدت اسلامی در قرآن مجید و بیانات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیریزی شده و همواره این تعالیم در جلوگیری از تفرقه و نفاق در میان مسلمانان مؤثر بوده است. اما نهضت وحدت اسلامی به معنی جدید آن که با احساسات ضد غربی و ضد استعماری نیز همراه است، با سید جمال الدین اسدآبادی در اواخر قرن 19 میلادی آغاز شد. آشنایی با نظریه اتحاد اسلام و به خصوص دیدگاه های سید جمال الدین اثر بسیار عمیقی بر نظریات اقبال داشت، چنان که برخی از مهمترین اندیشه های اقبال برگرفته از نظریات طرفداران اتحاد اسلام است. پس از سید جمال الدین اسدآبادی که پرچمدار این نهضت بود، علامه اقبال لاهوری در شبه‌قاره به ترویج وحدت اسلامی پرداخت. اقبال هر نوع نجات پرستی را تقبیح نموده و آن را موجب تمام خرابی ها، جنگ ها و ستم ها می داند. اقبال در منظومه به نام تفسیر سوره اخلاص مسلمانان را به سوی وحدت و یگانگی دعوت نموده و ملت ها را از تفرقه بر حذر داشته است و تنها راه نجات بشریت خصوصا مسلمانان را وحدت دانسته است. آن که نام تو مسلمان کرده است، از دویی سوی یکی آورده است. خیشتن را ترک و افغان خوانده ای، وای بر تو آنچه بودی مانده ای. اقبال از روی آگاهی عقاید و باورهای خود را اغراق‌آمیز بیان می‌کرد تا از این طریق مخاطبان خود را به بازنگری و تأمل همه‌جانبه در مسائل برانگیزاند. البته تضادهایی نیز در اندیشه‌های او دیده شده است، اما اقبال را نباید صرفاً همانند فیلسوفی در نظر گرفت که می‌خواهد با پدیده‌ها نظم و نظام دهد. او اندیشمند و شاعری متفکر بود که افکارش بر مدار یک مضمون اصلی میگشت و آن همانا نیروبخشی و تقویت فرد در گستره جامعه اسلامی و جامعه بشری بود. در نزد اقبال تقویت فرد تنها با تقرب مداوم به خداوند محقق میشود. به منظور نزدیک شدن به هدف تقویت فرد بود که اقبال در نظام‌های فکری گوناگون در شرق و غرب مطالعه و تحقیق کرد. به اعتقاد آن ماری شیمل، جایگاه ممتاز اقبال در تاریخ تفکر جدید اسلامی زمانی بیش از پیش قابل درک خواهد شد که رابطه خدا و انسان را در کانون اندیشه‌های او قرار دهیم. زیرا از این طریق است که شاهد تلفیق پیام شاعرانه او و درون مایه پیامبرانه یا حتی سیاسی پیامش می شویم. از خوانندگان آثار اقبال همواره از مضامین تکراری شعرهای او به رغم گوناگونی تصویرهای اشعارش شکوه و شکایت دارند. اقبال در سال 1910 میلادی در یادداشت‌های پراکنده خود نوشته است: اگر میخواهی که در غوغا و هیاهوی این جهان صدایت شنیده شود، بگذار که تنها یک اندیشه بر جان و روح تو مستولی گردد. تنها آنان که اندیشه یگانه و هدفی مشخص دارند، انقلاب‌های سیاسی و اجتماعی را پدید می‌آورند، امپراتوری‌هایی را برپا می‌سازند و به جهان نظم و قانون می‌دهند. بی‌تردید اقبال خود دارای چنین فکر راهنما و اندیشه یگانه‌ای بود و بیش از یک ربع قرن در معرفی و عرضه آن کوشش و مجاهدت نمود. اندیشه‌ای که متأثر از دغدغه و نگرانی او برای هموطنان مسلمانش و نیز برای تمام بشریت بود، چرا که اقبال پیوسته بر این باور بود که هدف شعر باید شکل دادن به انسان باشد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان یکی دیگر از مجموع برنامه‌های اقبال ادب رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید سپاس و تشکر. تا فرصت دیگر، بدرود.
شما عزیزان بخش شبانگاهی نشرات رادیو دری می شوین. دعوت می کنم با برنامه ایران در آینه هفته همراه شوین.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی می خوان بانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به قول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. نگاهی داریم به رخدادهای مهم هفته ایران. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari_mashhad. خب خدمتان هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه این هفته. دیدار پزشکان با سفرای جدید امارات، عمان و غنا. شرکت ایران در 24مین نشست نخست وزیران کشورهای عضو شانگهای. و واکنش ایران به قطعنامه شورای حکام. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در آیین رسمی تقدیم استوارنامه سفیر جدید امارات عربی متحده در ایران با تاکید بر نقش محوری کشورهای اسلامی در تحقق ثبات منطقه‌ای گفت کشورهای اسلامی می توانند و باید با ارتباطات برادرانه، هماهنگ و همگرایانه خود زمینه‌ساز آرامش، صلح، رونق اقتصادی و امنیت پایدار در منطقه باشند. رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه جایگزین کردن اختلافات با وحدت ضرورتی راهبردی برای کشورهای اسلامی است تاکید کرد. انتظار است که امت اسلامی پیمان برادری را جایگزین هر گونه اختلاف و درگیری کند. دولت‌های اسلامی می توانند با گفتگوهای صمیمانه و ارتباطات همه جانبه در زمینه‌های مختلف به این هدف مهم دست یابند. سفیر جدید امارات عربی متحده هم در این دیدار با اشاره به همسویی دیدگاه‌های دو کشور گفت بر تقویت روابط دو جانبه با ایران در تمام حوزه‌ها به ویژه در بخش اقتصادی تاکید جدی داریم. به گونه‌ای که این روابط موجب رضایتمندی رهبران دو کشور و ارتقای همکاری‌های پایدار و سودمند متقابل شود. مسعود پزشکان رئیس جمهوری اسلامی ایران در آیین دریافت استوارنامه سفیر جدید عمان در ایران هم با اشاره به سطح ممتاز روابط فیما بین گفت تعاملات روابط و همکاری های دو کشور در عالی ترین سطح قرار دارد و بر تعمیق، تقویت و گسترش بیش از پیش این همکاری ها تاکید داریم. پزشکان با تاکید بر پیوندهای عمیق دو ملت ایران و عمان گفت ملت عمان را برادران خود می دانیم. چه از جهت اعتقادی، چه از حیث تاریخ مشترک و چه به دلیل عمق روابط همسایگی و اطمینان داریم که روابط دو کشور همچنان با قدرت، استحکام و آینده‌نگری تداوم خواهد یافت. در این مراسم سید یعرب بن قحطان بن ناصر البوسیدی سفیر جدید عمان در ایران هم سلام های گرم سلطان عمان را به دولت و ملت ایران ابلاغ کرد و گفت سلطان عمان همواره برای روابط با ایران توجهی ویژه قائل است و برای این کشور دوست، همسایه و برادر آرزوی آرامش، ثبات، صلح و پیشرفت دارد. همچنین مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در آیین دریافت استوارنامه سفیر جدید غنا در ایران با اشاره به قدمت روابط دوستانه دو کشور گفت ایران و غنا دو کشور دوست و برخوردار از روابط دیرینه، صمیمانه و مبتنی بر احترام متقابل هستند و همکاری های دو کشور در چارچوب جنبش غیر متعهدها نیز همواره سازنده و مثبت بوده است. در ادامه این مراسم سفیر جدید غنا نیز با ابراز خرسندی از آغاز مأموریت خود در تهران گفت غنا خواهان تعمیق تعاملات با ایران است و برای تحقق اهداف مشترک در روابط دو جانبه همکاری همه جانبه را در دستور کار قرار خواهد داد. ایران در آینه هفته رو میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران شرکت محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری ایران بود در 24مین نشست نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مسکو. آقای عارف در مسکو با میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه هم دیدار و مذاکره کرد. آقای عارف در جریان این سفر با اشاره به عضویت و همکاری مشترک تهران مسکو در سازوکارها و سازمانهای منطقه‌ای و بین المللی همچون بریکس، شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت این سازمانها از ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای برخوردار هستند و همکاری دو کشور در این چارچوب می‌تواند به همکاری‌ها تحرک بیشتری ببخشد. نخست وزیر روسیه هم در دیدار آقای عارف از کریدور شمال جنوب به عنوان مسیر استراتژیک برای منطقه اوراسیا یاد کرد و بر تقویت ترانزیت کالا و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز تأکید کرد. اما در جریان این نشست بیانیه منتشر شد و در این بیانیه یکی از موضوعاتی که مطرح شد ارتباط می‌گیرد به کنسرسیوم بانکی. پیرامون این موضوع میثم حامدی کارشناس اقتصادی بین الملل میگوید
که در بیانیه پایانی اجلاس بهش تاکید شده این هستش که ایران حق این رو داره که در کنسرسیوم بانکی به قولی سازمان شانگهای مشارکت داشته باشه و احتمالا یکی از بانک ها رو به نمایندگی از ایران در این کنسرسیوم حضور داشته باشن. نکته که وجود داره این هستش که اعضا به یه سری منافعی که کشورهای بزرگتر به وجود میارن هم دسترسی پیدا میکنن. مثلا خب چون بزرگترین کشورهای عضو سازمان شانگهای چین، روسیه، هند هستن و بیشتر مقدار به قول حوزه اقتصادی هم تقریبا 70% چین داره. ریاست جمهوری چین در اجلاسی که در شهریور ماه برگزار شد و رؤسای جمهور حضور داشتن اونجا اعلام کرد که حاضرن به اعضایی که در این کمیسیون هستن تا 10 میلیارد یوان وام تخصیص بدن و خب اعضا از این کمک مالی به قولی بهره مند میشن. ضمن اینکه خب در تسویه ها و پای پولی بانک ها با هم دیگه میتونن مشارکت های بیشتری داشته باشن.
ایران در آینه هفته رو میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در حساب ایکس خود نوشت همانطور که دیپلماسی در ماه جوزا توسط اسرائیل و آمریکا مورد تهاجم قرار گرفت، توافق قاهره نیز توسط آمریکا و 3 کشور اروپایی کشته شد. عراقچی در ادامه نوشت: روند ناپسند و شرم‌آوری که ما را به این نقطه رساند از این قرار است. هنگامی که ما در آستانه دور ششم مذاکرات هسته‌ای با آمریکا بودیم، ناگهان رژیم اسرائیل و سپس آمریکا به ایران حمله کردند. زمانی که پس از آن ایران با میانجیگری مصر و با وجود بمباردمان تأسیسات هسته‌ای در قاهره با آژانس بین المللی انرژی اتمی توافقنامه‌ای برای سرگیری بازرسی‌ها امضا کرد، 3 کشور اروپایی تحت فشار آمریکا به دنبال اعمال تحریم‌های شورای امنیت علیه مردم ما رفتند. عراقچی تصریح کرد: وقتی ایران شروع به فراهم کردن دسترسی برای بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای خود کرد و این روند را از سایت‌های آغاز کرد که در حملات جوزا و سرطان بمباردمان نشده بودند، آمریکا و 3 کشور اروپایی دست به یکی کردن تا ایران را در شورای حکام آژانس مورد محکومیت قرار دهند. وزیر امور خارجه ایران همچنین در حساب کاربری خود نوشت: اکنون برای همگان واضح است، این ایران نیست که به دنبال ساختن یک بحران تازه است. حسن نیت ما را درک نمی کنند. 3 کشور اروپایی و آمریکا به دنبال تنش‌زایی هستند و آنها به خوبی می دانند که خاتمه رسمی توافق قاهره نتیجه مستقیم تحریکات خودشان است. همچنین اسماعیل بکایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به صدور قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام با بیان اینکه اقدام تقابلی حتما با واکنش ما مواجه می شود گفت: طی نامه رسمی به آژانس اعلام شد که از نظر ما تفاهم موسوم به تفاهم قاهره که با حسن نیت ایران و با مذاکرات نسبتا طولانی مدت با آژانس حاصل شده بود، از نظر ما دیگر لغو شده محسوب می شود و اقدامات دیگری هم مد نظر قرار دارد. اما پیرامون این موضوع تحلیل تقدیم حضورتان می کنیم از دکتر سعید آجرلو، کارشناس مسائل بین الملل.
من فکر میکنم قطعنامه جدید در ادامه اسنپ‌بک و در ادامه جنگ 12 روزه است. یعنی جنگ 12 روزه در بافتار و متن امریکایی و اسرائیلی و حتی اروپایی تمام نشده. در واقع سوال اونها این هستش که چگونه میتوانن به اهدافی که قبل از جنگ 12 روزه میخواستن دست پیدا بکنن همچنان در پی اون اهداف باشن اما هزینه جنگی رو ندن، که من فکر میکنم بخشیش در اسنپ‌بک انجام شد، بخشیش هم در قطعنامه فعلی هستش برای اینکه فشار رو بر ایران بیشتر بکنه. شما احتمالاً شنیدید و مردم هم احتمال زیاد در جریانن که ایران آماده بود در نیویورک در واقع برای اینکه اسنپ‌بک اجرا نشه مذاکراتی انجام بشه. قبل از اون هم توافق قاهره رو در واقع انجام داده بود که بخشی از همین روند مذاکراتی بود. اما اونجا در واقع پیغامی که ویتکوف به ایران داد و با آقای عراقچی داد این بود که ما در ازای اجرا نکردن اسنپ‌بک تمام مواد 60% شما رو می‌خوایم، در کنار حالا بازرسی و چیزای دیگه. یعنی در واقع یک در واقع آورده تقریبا کوچک و متوسط در ازای امتیازات بزرگی از ما می‌خواستن. فکر می‌کنم همچنان مسئله اصلی امریکا و اسرائیل و اروپا شاید به صورت کلی دو چیز باشه: یکی این که مواد 60% ایران رو در واقع بگیرن از ایران، و دو بازرسی از اون جاهایی که آسیب دیده و بهش حمله شده و در ازاش کمترین امتیازات رو به ایران بدن. یا به نحو دیگه میشه گفتش که اون چیزی که خودش باعثشون شدن، یعنی ابهام هسته‌ای ایران، این ابهام هسته‌ای رو بخوان برطرف کنن و برای خودشون حل مسئله بکنن. بنابراین این قطعنامه که میتونه در واقع زمینه‌ساز اقدامات بعدی هم باشه دقیقاً در همین راستاست و من در ادامه همون اهداف جنگ 12 روزه میبینم. من فکر میکنم که طراحی اونها ترکیبیه، یعنی اینکه فضای اقتصادی به ایران تنگ بشه که بخشی از اهداف اجرای اسنپ‌بک بود، فضای اقتصادی ایران در پی فضای اجتماعی، فضای سیاسی ایران به هم بخوره، عملیات خرابکارانه انجام بدن، در واقع شرارت بکنن اطراف مرزهای ایران، فشار تحریمی رو بیشتر بکنن و حتی حملات غافلگیرانه و در واقع تروریستی. من فکر میکنم مجموعه ای از اینها رو در کنار همین روندی که دارن با آژانس جلو میرن و ممکن اینو بخوام به شورای امنیت ببرن و به اونجا برسونن تا قطعنامه جدیدی شاید بتونن از اونجا بگیرن، که البته کار سختیه خاطر اینکه چین و روسیه اونجا در واقع یک شکاف ایجاد کردن. واقعیت این هستش که بعد از ماجرای اسنپ‌بک شکاف در شورای امنیت یک مسئله جدیه. بله درسته در سالهای قبل و قبل از برجام چین و روسیه هم همراه بودن با قطعنامه هایی که امریکا و غرب در واقع جلو بردن، اما امروز واقعا اینها اومدن و این شکاف رو ایجاد کردن. در همین قطعنامه جدید شورای حکام هم دیدید که اینها در واقع صراحتا مخالفت کردن. بنابراین فکر میکنم که اینا ترکیبی عمل خواهند کرد و البته موانعی دارن، مشکلاتی دارن. شاید بزرگترین مانعشون این هستش که بالاخره ضربات سختی اسرائیل در رژیم در جنگ 12 روزه خورده و این اونها رو به این نتیجه رسونده که شاید بشه از راهکارهای دیگری یا همون راهکارهای ترکیبی استفاده کرد.
خیلی سپاسگزار هستم دوستان، همچنان در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته ایران برگزاری نخستین اجلاس والیان ولایت‌های ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر بود که این هفته در ایران برگزار شد. سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در این باره گفت این اجلاس در راستای گسترش سیاست حسن همسایگی ایران با همسایگان در خزر برگزار می شود. آقای عراقچی با بیان این که رابطه ایران با همسایگان در مسیر پیشرفت قرار دارد افزود توسعه روابط با کشورهای حوزه دریای خزر از اهمیت ویژه‌ای برای تهران برخوردار است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مشکلات محیط زیستی و تردد در حاشیه خزر گفت از طرف دیگر ظرفیت‌های خوبی همچون مسیرهای ترانزیتی، همکاری در حوزه انرژی، گردشگری و تجاری وجود دارد و حضور والیان در چنین اجلاس‌هایی به آنان کمک می‌کند که از ظرفیت‌های یکدیگر مطلع شوند و بهتر و بیشتر از آن استفاده کنند. اما در رابطه با نتایج این نشست با هم بشنویم صحبت‌های محترم محسن شمسی‌زاده معاون سخنگوی وزارت امور خارجه ایران را.
در پایان این اجلاس جمع‌بندی که صورت گرفت، یک اعلامیه‌ای از سوی استانداران ساحلی دریای خزر برگزار شد. در این اعلامیه که 10 بند داره، حوزه‌های مختلف همکاری‌های استانهای ساحلی رو مورد تاکید قرار داده. اولین بند این اعلامیه بر اهمیت گسترش تعاملات اقتصادی میان استانها و مناطق ساحلی دریای خزر در زمینهای مختلف تاکید میکنه، هم از زمینهای تجاری، کشاورزی، صنایع تبدیلی، سرمایه‌گذاری‌هایی که به صورت متقابل میتونه سودمند باشه به صورت مشترک و همچنین گردشگری دریایی. عنوان دوم این اعلامیه اهمیت مشارکت در نمایشگاه‌ها و رویدادهای اقتصادی و ریسمویتی هست که در استانهای ساحلی دریای خزر برگزار میشه. بندهای دیگری که این اعلامیه داره حمایت از توسعه گردشگری پایدار هست، گسترش همکاری‌های علمی تحقیقاتی میان دانشگاه و مراکز علمی استانهای ساحلی دریای خزر هست و تأکیدی که انجام شد از طرف استانداران استانهای ساحلی و البته این رو عرض بکنم داخل پرانتز که علاوه بر استانهای ساحلی ما استانهای مهمانی هم از هرمزگان و سیستان و بلوچستان، استاندارای محترم این دو استان هم در این اجلاس شرکت داشتن و تاکید شد برای اینکه دریای خزر به عنوان یک عامل کلیدی در توسعه ظرفیت‌های حمل و نقلی و لوجستیکی در منطقه خزر قرار بگیره و یکی از محورهای مهمی که شاید اصحاب رسانه هم دغدغه مندی خاصی بر اون دارن این که حفظ و استفاده صحیح از منابع زیستی دریایی به جلوگیری از صید غیر مجاز مورد تاکید قرار گرفت، همچنین اهمیت مبارزه با آلودگی دریایی، انجام پایش زیست محیطی و حفظ تنوع زیستی مورد تاکید بود در این اجلاس و اهمیت مطالعه علل کاهش سطح آب دریای خزر هم یکی از بندهای این اعلامیه بود. این اجلاس یک ابتکار نوعی بود که توسط وزارت امور خارجه بخش حقوق بین المللی ما که متولی نمایندگی ویژه جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه در دریای خزر رو داره برگزار شد و به نظر میرسه که میتونه یک آغاز خوبی باشه برای اینکه ما استفاده بکنیم از این سازوکار برای پیشبرد سیاست حسن همسایگی که دولت 14 داره به خوبی اون رو پیگیری میکنه.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگه دارتان.
تاریخ قلب آسیا آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در این 68 برنامه از سلسله برنامه های تاریخ قلب آسیا در خدمت شما عزیزان هستم. ما در چند برنامه اخیر کلن به موسیقی افغانستان در نیمه اول قرن گذشته پرداختیم. چون روایت تاریخی ما به همین دوره زمانی رسید، ما درباره سیاست و حکومتداری در افغانستان و همچنین جریانات فرهنگی و ادبی در این دوره صحبت کردیم و همچنین به هنر موسیقی پرداختیم که بسیار در افغانستان غنی و پرکاربرد و دارای استقبال عمومی بوده. ما گفتیم که همچنان که فرهنگ و تمدن افغانستان حاصل آمیزش تمدن‌های مختلف هست، موسیقی افغانستان همچنین بوده. یعنی ما بعضی از سازها و نواهای محلی داشتیم و بعضی از سازها و نواهای از کشورهای دیگر وارد کشور ما میشه و بومی افغانستان میشه، مثل موسیقی که از هند وارد میشه همراه با آوازخوانان و نوازندگان و وسایل موسیقی و همچنین وسایل موسیقی غربی و شیوه آموزش علمی و امروزین موسیقی، ایجاد ارکسترهای موسیقی به شکل امروزین او و همچنین رهبری ارکستر موسیقی. اگر به پیشینه آشنایی مردم افغانستان با وسایل موسیقی و سبکای موسیقی غربی بپردازیم، در واقع باید به اوایل قرن گذشته برگردیم و او زمانی که جمعی از هنرمندان ترک وارد کشور میشن در زمان امان الله خان و بعد از او نادر خان و اینها این موسیقی را بیشتر رواج میدن در کشور. یعنی مردم افغانستان بیشتر به وسیله هنرمندان ترک مثل استاد فرخ افندی، خالد رجب بیگ، مختار بیگ و احسان آتاتورک با موسیقی غربی آشنا میشن. البته خب بعدن بسیاری از هنرمندان افغانستان به کشورهای مختلف سفر میکنن و راهآوردهایی از این موسیقی در داخل کشور دارن. هنرمندان بزرگی در این عرصه طبیعتاً ظهور میکنن که در این بین، در این دوره زمانی به نظر میرسه شاخصترین چهره در آشنایی با موسیقی غربی و رهبری ارکستر در افغانستان استاد محمد سلیم سرمست هست. استاد سلیم سرمست در سال 1309 هجری شمسی در ده افغانان کابل به دنیا آمد بعدن شامل مکتب صنایع و مکتب موزیک شد و نزد عمو هنرمندان ترک که پیشتر از اونها اسم بردیم با موسیقی آشنا شد. و در یک دوره زمانی دیگر که بعضی از رهبران ارکستر از کشور تاجیکستان شوروی به افغانستان آمده بودند، باز استاد سرمست پیش اونها اصول هارمونی و ارکستراسیون موسیقی را یاد گرفت و بعدن خودش شد یکی از آهنگسازان و رهبران ارکستر در افغانستان. استاد سرمست هم نوازنده مهمی در وسایل موسیقی مختلف بود و هم در آهنگسازی بسیار معروف هست. حدود 100 ترانه حماسی و میهنی در افغانستان که به وسیله آوازخوانان مختلف اجرا شده، کار آهنگسازی اونها با استاد سرمست بوده و همچنین تنظیم و اجرای سرود ملی افغانستان به عهده استاد سرمست گذاشته شده بوده در زمان خودش، که خوب میدانیم معمولا سرود ملی یک کشور به بزرگترین آهنگساز و بهترین و ماهرترین نوازندگان او کشور میسپارند. بله دوستان عزیز، آنچه که شنیدید بخشی از آهنگ حماسی وطن بود. این آهنگ به رهبری استاد سلیم سرمست به وسیله ارکستر بزرگ رادیو افغانستان حدود نیم قرن پیش اجرا شده. استاد سرمست در کشورهای مختلف سفر کرده و برنامه داشته و شاگردان بسیاری هم پرورش داده که بسیاری از اینها در نسلهای بعد از آهنگسازان مهم افغانستان بودند. و از این بین ما باید به فرزند ایشان محمد ناصر سرمست اشاره بکنیم که در یک دوره زمانی دیگر مدیریت و رهبری خوبی در موسیقی افغانستان داره در دهه‌های 80 و 90. خوب دوستان عزیز، ما درباره وسایل موسیقی غربی و بعضی از هنرمندان برجسته او در کشور در این دوره زمانی صحبت می‌کردیم. با استاد سلیم سرمست اشاره کردیم و بعد نیست که در اینجا یادی هم بکنیم از استاد فقیر محمد ننگیالی، نوازنده ترومپت و ساکسیفون، که او هم یکی از نوازندگان بسیار شاخص و برجسته کشور بوده و یکی از معدود کسانی است که در افغانستان در کنار استاد سلیم سرمست توانایی رهبری ارکستر داشته. چون رهبری ارکستر کار بسیار سنگینی است و از دست هر کسی بر نمی آید. یک نکته ای را در اینجا عرض بکنم که بسیاری از آهنگ ها را ما با خواننده اونها می شناسیم. مثلا میگیم این آهنگ از احمد ظاهر است، این اجرای ناشناس هست یا ساربان هست، و نوازندگان اینها معمولا شناخته نمیشن و ما نمیدانیم که چه کسی در اینجا ترومپت مینوازه یا گیتار مینوازه. ولی میتونیم بگیم که در بسیاری از آثار موسیقی که در اون نیمه اول قرن گذشته نواخته شده، ترومپت نواز معروف و حرفه‌ای او استاد ننگیالی بوده، به خصوص در آهنگهای احمد ظاهر. یکی از کسانی که در بسیاری از آهنگهای احمد ظاهر او را همراهی میکنه مرحوم ننگیالی هست. Thank you. و استاد ننگیالی هم چند سال پیش در محیط غربت زندگی را وداع گفت. خوب دوستان عزیز، با تشکر از همراهی شما برنامه امروز ما به پایان رسیده و در برنامه بعد ما ادامه روایت تاریخی افغانستان در تاریخ قلب آسیا را دنبال خواهیم کرد. خداحافظ شما تا برنامه دیگر.
از دوستداران نمایش‌های رادیویی دعوت می‌کنیم که در این لحظه با برنامه داستان‌های تمثیلی همراه شوند.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می‌خواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستانهای تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان شرط شریک آینده، قسمت دوم، نویسنده سید محمد علوی. در قسمت اول داستان شنیدید که بصیر جوان 30 ساله است که با مادر پیر خودش زندگی میکند. او بسیار با مادرش علاقمند است. در شرکتی که او کار میکند، دختر جوانی به نام رعنا هم کار میکند. رعنا دختر با اخلاق و با وقار است که در کارش دقیق و منظم میباشد. بصیر به او علاقمند میشه، اما ای علاقه را پنهان میکنه تا ای که روزی از خلال گفتگوی رعنا و یکی از همکاران خانم متوجه میشه که رعنا خواستگار دیگه هم داره که بچه کاکای او میباشه. او موضوع علاقمندی خود اول با مادرش مطرح میکنه. مادرش به او میگوید که نباید فرصت از دست بده، باید این علاقمندی را با رعنا در میان بانه. و اما اینک بشنوید ادامه ماجرا را.
سلام، صبحتان بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر.
رعنا جان نامده؟
نه خیره، امروز نمیایه. به نظرم که نوبت دکتر داشت.
میبخشین، خیریت است؟ جانشان جور است؟ کدام مشکل برشان پیش نامده؟
نه تشویش نکنین، از خاطر ارتودنسی دندانایش است.
ارتودنسی؟ امی که دندانای خود کتسی ما کم بسته میکنه امون؟
بله خودش است.
شکر که ایت مشکل خاصی نیست. راستی من از خودتان یک تقاضا داشتم، بخشش باشه.
از ما بصیر خان؟
خب بله، شما هم اتاقی رعنا جان هستین. میخواستم چطور بگم؟ میخواستم که شما زحمت بکشین با رعنا جان صحبت کنین.
خب
راستش من قصد دارم که همراه مادر جانم مزاحمشان شوم.
به به، خیلی هم خوب است، ولی یکمک دیر دست به کار شدین.
دیر؟ چطور؟
خب آخر قرار است که آخر همی هفته کاکای رعنا برخواستگاری برن خانه رعنایشان.
چقدر بد، راست میگین، دیر اختام کردم. میگم حال زامتتان که میشه شما مهربانی کنن یک تلفن به رعنا جان بکنین، حداقل در جریان باشه که ما و مادرم قصد داشتیم که.
میگم بصیر خان،
بله
بهتر نیست که خودتان امرای رعنا جان به تماس شوین؟
خب شما راست میگن، بهتر خواست راستش برای من کم سخت است. یعنی گفتم باز شما اگر گپ بزنین باز خانم هستین، باز شد بهتر.
بچشم متوجه شدم، خاطرتان جمع باشه. من حتما امرای رنا به تماس میشم و گپ شما رو میگم. البته پیشتر که تلفن کردم تلفنش گل بود، یکی دو ساعت بعد زنگ میزنم. بچشم
زنده باشین، یک جهان تشکر.
خواهش میکنم.
میبخشین زحمتتون نشه.
خواهش میکنم، هرچی خیر باشه. بفرمایید.
سلامت باشین.
روز بصیر به شدت بی‌حوصله بود. دوست داشت که به سراغ همکارش شیما بره و از او پرسان کنه که آیا به رعنا تلفن کده یا خیر. جواب رعنا چی بوده؟ اما شرم و حیا به او اجازه این کار نمیداد. ساعت کاری به پایان رسید و خبری از شیما نشد. بصیر با تشویش و نگرانی به طرف خانه رفت. چاره ای نداشت جزی که صبر کنه، روز بعد یا از خود رعنا پرسان کنه یا ای که از شیما همکارش خبری شود و شیما به او بگوید که ماجرای رعنا و بچه کاکاش به کجا رسیده.
بصیر جان، جان مادر چیزی شده؟ بصیر، بصیر جان،
چیزی گفتم.
بچه قندم گنس و گول هستی، در چی چورت هستی؟
شما چیزی گفتین؟
میگم بچیم، از وقتی که از شعبه آمدی خانه همه تو چورتی و فکریستی. کده خودی اگان غایت همه تو غمغم کده میری. کدام اتفاق افتیده؟
نمیدانم مادر جان، نمیدانم.
وا یعنی چی که نمیدانم؟ تو در چورت فکر هستی نمیدانی که از خاطر چی؟ حتما یه گپ شده. حالا با مادرت حتما دلت هست که نگویی ها؟
درستش میدانه مادر جان، امروز رعنا به شعبه نامده بود.
خو خی گپ از این قرار است. آرس نازنینم سرکار خودم روز نامده. جان مادر صبر کو، صبح میای، صبح نامد دیگه، صبح میای، حتما رخصتی رفته، حتما یک جای کار داره دیگه. تو چقدر وارخط هستی؟
میدونم مادر جان، شیما او هم همکار دیگه ماست، گفت که دیشب کاکای رعنا و بچهشان خواستگاری رفتن. میترسم که دو بیادر رعنا رو مجبور بسازن که قبول کنه و ازدواج کنه.
تشویش تزی خاطر است.
بله
بچه، تو هم خدا داری، توکلت به خدا باشه. بچه قندم، البته حال او تو دوره و زمانه نیست که دخترها را مجبور بسازن با کسی که دوست ندارن و خوش ندارن ازدواج کنن. زورکی خو نمیتونن. همی که پدر رعنا مانده که او کارا کنه، خب معلوم میشه که پدرش روشن فکر و آدم فامیده است.
من همه امیدم به همی است که شما میگین.
او بچه اونه تلفونت زنگ خورد، بده و بیگی گوشیده.
خب
بیگی بچه بیبی که کی هست. من بخیزم برم مکتب پیاله چای بیارم، بلکه پیشانیت باز شد.
خدا جوابتون. بله مهربانی کنین.
سلام بصیر خان.
و علیکم برسلام.
مرا خوش شناختین، شایم هستم.
بله بله شناختمتون.
مامی پیشتر امرای رعنا به تماس شدم.
خو خو چقدر خوب، خیر ببینین. باز رعنا جان چی گفت، چی جواب داد؟
خب راستش چطور بگویم، نمیفهم که خودتان کم چانس هستین یا که قسمت و سرنوشت چیز دیگه ایست.
منظورتان چی است؟ چطور؟
خب مثل ای که ظاهرن دیشب که کاکایش و بچه کاکایش آمدن، اینا به یک توافقاتی رسیدن. البته همه چیز قطعی نشده که نامزاد شده باشن، ولی مثل ای که رعنا بچه کاکای خدا خوش کرده.
عجب.
میبخشین یک گپه.
بله 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 بفرمایین میشنوم.
با توجه به اینکه رنا بی علاقه به بچه کاکایش نیست، دیگه من موضوع خودتونو براش نگفتم. راستش گفتم که یک وقت این خبر روی تصمیم گیری و احساساتش تأثیر منفی نمونه.
ما نگفتین ها؟ خب البته راست میگین. خیر ببینن، کار خوبه کردن. راست
خواهش میکنم، زنده باشین. خب با ما کدام امر و فرمایش ندارین؟
تشکر از خودتون، زحمت کشیدین.
البته یک مطلبی هم بود که هیچی، با من خدا.
با من خدا. ای بابایم چی چانسی تو شما.
کی بود بصیر جان؟ کی زنگ زده بود ده تو؟
کاش زودتر یک کاری میکردم مادر جان.
حال به مادرت نمیگی که چی شده؟ سر خود یک چیزایی گفته میری میگم کی تلفن کرده بود؟
یکی از همکارا بود، نام شیماست، هم اتاقی رهناست.
خو آلیس یا سر که زنگ زده بود چی میگفت؟ کال تو چی گفته رئیس؟
راستش من امروز ازش خواستم که با رعنا به تماس شود.
خو
که معلوم شود همین خواستگاریشان نتیجهش چی شده.
خو بازی شیمام که با رعنا جان زنگ زده، یعنی رعنا به بچه کاکای خود جواب مثبت داده که تو جگر خونستی؟
بله مادر جان، البته گفت که وعده نامزادی و این چیزا رو خو نماندن، ولی در کل جوابش مثبت بوده دیگه.
ای بچه، یک چیزی هست به نام قسمت. اگه قسمتت نباشه نمیشه او چیز، ولی اگه قسمتت باشه بچه، دنیا را در دنیا بزنی و چیزی که از تو باشه هیچ کس از تو گرفته نمیتونه. عالم که در بچه کاکای خود جواب مثبت داده، الهی که رعنا جان خوشبخت و نیکبخت شد.
ای بابا مادر، ما رو سهل کن. میگم چیو گمش کن
بچه؟ مادر جان، مادر تو زیر دست خودم کلان شدی. تو میفهمی که من خیر خواهی همگیستم، خیر کلگیره میخوایم. بازم جان مادر، هرچی خدا بخواه، هرچی خیرت باشه، خدا امورا برات قسمت کنه.
میگم مادر جان.
چی بچی؟
نظرتون چیست که سبا که رعنا به شوگا آمد خودم برو همراهش گپ بزنم، برش بگم که
سیر جان مادر، حالی که رعنا به بچه کاکای خود جواب مثبت داده و از طرف بنده خدا از علاقه تو بیخبر بوده نسبت به خودش، آل مسلحت نیسته که تو دای دختر چیزی بگویی فکر از او رو پریشان کنی.
اتفاقا همی همکار ما وام همی رو گفت. شیما می گفت ممکن است که اگه شما آل چیزی بگوین روی تصمیم گیری رعنا تاثیر بانه.
آفرین، چه تو دختر فامیده بوده او. به نظر من مسلحت نیست جان مادر، امیدتم به خدا باشه. مادرت خو هنوز نمرده، حالا خوش کار سر پای هستم، هنوز دست پایم کار میکنه، چشمم میبینه، سر از سبا پای خدا لچ میکنم، یک دختر مقبول مثل پری دید پیدا میکنم. فهمیدی؟ خوصه نخو.
زنده باشن مادر جان، ولی از خیرتان یک مدت هیچ کار نکنن. ما با اجازتون میرم استراحت کنم.
بسیر جان، بچه قندم تو خو نان نخوردی هنوز، استراحتی چی میکنی؟
تشکر مادر جان، ایج اشتیا ندارم، شبتان بخیر، من رفتم.
ولی بیشی استاد چو از من میشنوی یک دو لقمه نان بخو با سر تبان خاک و گشنه خوب نیست؟
مادر جان واقعا اشتیا ندارم، این اشتیام کور شد مادر جان، میرم استراحت کنم.
چی بکنیم، برو بچه‌م، شبت بخیر.
شب شما بخیر مادر جان.
الهی خاک بچگک نازنین خودشم، معلوم میشه که به این دختر خیلی علاقه داشته، دلکش برده بوده با مره مادر دهید. البته خودشم سهلنگاری کده او بچه بیقل. حال دختر مردمه که دوست داری خب رو سوچ برالو برش بگو دیگه.
شما عزیزان می توانید ادامه داستان شرط شریک آینده را فردا شننده باشید.
خوبان همراه برنامه کوتاه راوی عشق آماده است، پیشکش حضورتان میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
یه حقیقت داریم، یک مجاز. حقیقت اون چیزیست که اصالتاً وجود داره. شما که اینجا ایستادید سایه هم دارین، اون سایه شما مجازه. بیشتر انسان ها میرن دنبال مجاز و بعد حقیقت رو از دست میدن. در این سرای مجازی به جز پیاله مگیر، در این سراچه بازیچه غیر عشق مباز. فردا که پیشگاه حقیقت شود فراز، بیچاره رهروی که عمل بر مجاز کرد. حالا هر چیزی همینطوره. مثلا این نماز یه حقیقتی داره، یه مجازی داره. مجازش اینه که یه صورتی رو شما انجام میدین، یک الله اکبر اولش یه و السلام علیکم هم آخرش. اما حقیقتش یک ظهور و نورانیتی است که باید در دل شما ایجاد بشه و یک پیوند تازه است که با پروردگارتون باید برقرار بکنی. اینا همه حاصل نمیشه، پس به حقیقت نماز نمیرسه. قرآن یه حقیقتی داره، یه مجازی داره. مجازش هم نیست که علی ظاهر آدم نکه بگیم نخونه، خیلی هم میتونه، باید بخونه آدم تا به حقیقت برسه. ولی اگر به همون خوندن اکتفا کرد، به مجاز میرسه و به حقیقت قرآن نمیرسه. یعنی از قرآن نمیمونه مگر اسمی و یه صوتی و یه صدایی، حقیقتی نمیمونه در بیرون. فرض کنید که ثواب و عقاب. ثواب چیه؟ چه کاری ثواب داره؟ اونی که منتهی میشه به شادی شما یا یه نفر دیگه، شادی حقیقی، شادی که به دنبالش هزار تا قصه و غم نیست، شادی که با گذشت زمان هم از بین نمیره. اصلا معیار شادی اینه که اندازه‌گیری که میکنین، اگر امروز شاد شدین، فردا هم شادین، پس فردا هم شادین، تا آخر عمرتون هم شادین، در اون عالم هم شادین. اون میگن شادی. شادی که صرفا میاد و یه لحظه شما رو فرا میگیره، بعدن هم میذاره پرندیش که پرواز کرده رفته دیگه، شما که ندارین اون پرنده رو. عقاب چیزیست که در عقب عمل شما میاد. مثلا عقاب مستی، شراب خوردن مستیه. شما وقتی شراب خوردین عقبه داره، در دنبالش چیزی میاد که اونو بهش میگن عقاب. ما هر کاری که میکنیم، مثلا دروغ عقاب داره، یعنی دنباله داره. یعنی بعد از اینکه دروغ از دهن شما اومد بیرون، از اونجا به بعد یه سلسله چیزایی دامن شما رو میگیره. حالا ببین چه بلای سر آدم میاد. فرض کنید که شما یه دروغ که گفتین، اولش تشویشی درتون پیدا میشه که نکنه اینو بفهمن مردم، مثلا دروغ بده دیگه، خودتونم میدونید که بده. بنابراین باید حواستون جمع باشه که اینو پنهان بکنید. ثانیاً یواش یواش آدم اگر که مبتلا به دروغ شد، هویت و اعتبار اجتماعیش از دست میده. یعنی مردم وقتی که گوش میکنن به حرف او، اعتمادی به سخنش نمیکنن.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزوست. مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
شبتون بخیر باشه همراهان ارجمند. به پایان نشرات شبانگاهی امشب رسیدیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشد. با آرزوی شبی خوش و روزهای روشن شما را به خدای مهربان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
Thank you.